بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه جلسه نهم اصول رو هم من گفتم ما که آمده که هشت بود پس میشه نهم هشتم رو هشتم بحث رو جمع کردم و رسوندم به نصر، چون ثمره عملی نداشت متعلق تکلیف و مشخص شد طبیعت علا کل حال. حالا اختلاف در این بود که این طبیعت چطوری با فرد خارجی مچ میشه، اون یه مقدار توضیح بده. علا کل حال متعلق عوامر تبایع هستن، طبیعت هست و کلی طبیعی، کلی طبیعی هم لا وجود هم الا فی الخارج. اون ثمره هم که مرحوم ناینی گفت قابل اثبات نبود و تموش. میرسیم به باز تهبندی مباحث عوامر، یعنی بحث عوامر فی الجمله داره تموم میشه. یه چیزایی مونده که مرحوم صاحب کفایه همونطوری قطعه قطعه ذکر میکنه تا تکمیل بشه. مثلا میشد اینا تحت عنوان یک سری تنبیهات باشه، تنبیهات باب عوامر. تنبیهات باب عوامر یکی از تنبیهاتش نسخه، بحث نسخ. مثلا جلسه نهم ما الکلام فی النسخ، زیرا یکی از چیزهایی که ما در باب عوامر تصور میکنیم، خب خوندیم الامر يدل على الوجوب ظاهر في الوجوب، مدتی با این وجوب زندگی کردیم در کنار امر، یه وقت یه دلیلی میاد این وجوب رو برمی‌داره، دیگر دلیلی آمد این وجوب تولید شده از امر را برداشت. واژه‌ای که با او ارتباط میگیریم نسخ، نسخ الوجوب. اذا کانت الصیغه ظاهره فی الوجوب فجاء ناسخ فنسخ الوجوب. صیغه ظهور در وجوب داره، یه دلیل آمد ظهور رو برداشت. ما یبقا، بعد از وجوب چی میمانه؟ مرحوم صاحب کفایه محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرماد اذا نسخ الوجوب فلا دلالت لدلیل ناسخه ولا المنسوخه الا بقاء الجواز بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص. سه تا مقدمه برز، مقدمه اول نسخ در دو محل از محلهای علمی بحث میشه، یک تفسیر، علم تفسیر که از لواحقش علم کلام هم هست، دو اصول، علم اصول، علم اصول کلام. اما بحث اصولیش خواهد آمد امروز اگر وقت کنیم در بحث تفسیری مقدار تمام. این مقدمه اول. مقدمه دوم جواز بر دو قسم است، جواز به معنى العام و جواز به معنى الاخص. گاهی هم از این دو تعبیر می شود اباحه به معنى العام و اباحه به معنى الاخص. جواز یا اباحه به معنى الاخص عبارت است از حکم به تناس به تساوی بین الفعل و ترک، حکم به تساوی بین فعل و ترک، یا حکم به عدم رجحان بین الفعل و ترک، این میشه اباحه به من رخص. اما جواز یا اباحه به معنی الاعم هو ترخیص الفعل، ترخیص الفعل. فعل رو میتونی انجام بدی، حالا این فعل چه مساوی و طرفین باشه از جهت اعتبار فعل و ترک، چه فعلش رجحان داشته باشه و چه ترکش رجحان داشته باشه. خب اگر تساوی داشته باشه فعل و ترکش میشه اباحه به من رخص، اگر فعل رجحان داشته باشه میشه مستحب، اگر ترک رجحان داشته باشه میشه مکروه. بنابراین اباحه یا جواز به معنی الاعم یعنی اعم من الاباحة به معنی الاخص و الاستحباب و الکراهه. اباحه به معنی الاعم یا جواز به معنی الاعم، از کلمه اعمش پیداستی، اعم است. اعم است از چی؟ اعم است از سه چیز. اباحه به معنی الاخص این سه چیز رو در شکم دارد، سه چیز را با خود دارد، هر کدوم رو میتونی انتخاب بکنی، استحباب، کراهت و تساوی طرفین. فعل و ترک نه دیگه، ترخیصه، ترخیصه در ترک، در وجوب داریم میگیم جواز به معنی الاعم. حالا البته شما حالی وجوب شامل میشه، چرا دیگه وجوب رو هم شامل میشه. حالا اینجا رو میخوام چون میگه وجوب رو خواهم برداریم، من تو وادی دارم سیر میکنم، وجوب رو میخوام نسخش کنیم برش دارم، الا وجوب رو شامل میشه اباحه به معنی الاعم. خیرم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در باب نسخ دو دلیل کنار هم قرار میگیرن، یک دلیل ناسخ، دو دلیل منسوخ. مثلا یک دلیل گفته اقم الصلات، یه دلیل گفته اقم الصلات، یه دلیل هم آمده میگه که یجوز و ترک و صلاته، یا الوجوب و منفیون، مثلا الوجوب و مرفوعون، وجوب برداشته شد. خب این که میگه الوجوب برداشته شد هست دیگه، زنده هست، و اقیم الصلات هم هست در جا خودش. این دو دلیل در کنار هم بعد از آنی که دلیل ناسخ وجوب را برداشت، نسبت به جواز چه جایگاهی دارند؟ مثلا دلیل ناسخ آیا میگه حالا که من وجوب رو برداشتم پس به تو میگم جایزه، حالا جواز به من هم یا جواز به من هل؟ یا نه، اقیم الصلات بعد از این که وجوب رو ازش گرفتن، خلع صلاحش کردن، خود همون اقیم الصلات دلالت داره بر این که حالا بعد از این که وجوب رو از ما گرفتن ما به تو میگیم تو جایزه، مثلا جواز به من هم یا جواز به من هل؟ دلالت داره یا نه؟ سنابری در مقدمه سوم بعد از آنی که میدانیم دوتا دلیله، بعد از نسخ آیا هر یک از این دوتا دلالت بر یک حکمی دارد غیر از وجوب، که غیر از وجوب میشه جواز به من الاخص یا جواز به من ال اینم سه تا مقدمه. بعد از این سه تا مقدمه وارد میشیم به بحث نسخ. بس نسخ رو عرض کردم در یکی از مقدمات دو جایگاه داره، دو جا بحث میشه، یکی در تفسیر، دو محل. یکی در اصول. اما یه تفسیر رو فی الجمله اشاره میکنه، النسخ فی علم التفسیر. قرآن کریم در آیه 106 از سوره بقره می‌فرماید ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. تو تفسیر وقتی میخوان نسخ را تجزیه تحلیل کنن میگن النسخ فی اللغه النسخ فی الاصطلاح. اما النسخ فی اللغه عبارت عن ابطال شیء و اقامت و آخر مقامه، یه چیز رو باطلش کنی یه چیز دیگه جاش بگذاری، این میشه نسخ. ابطال شیء و اقامت و آخر مقامه. یقال نسخت الشمس الظله ظل و طاوا. در لغت گفته می شود که نسخت الشمس الظله یعنی خورشید آمد سایه رو برداشت، تاریکی رو برداشت. دیوار سایه بود، خورشید گشت، همه زمین گشت. حالا بر اساس او خورشید آمد و سایه رو از بین برد. اما در اصطلاح عبارت است از این که هر دلیل شرعی که بتواند دلالت کند بر این که حکم اولی که توسط نص اول اثبات شده است در آینده وجود ندارد، یه دلیلی بیاد دلالت کنه بر این که آن حکمی که بود تا الان و هست الان وجود داره از این لحظه به بعد دیگه وجود نداره. کل دلیل کما فی مجمع بیان کل دلیل شرعی دل على ان مثل الحکم الثابت بالنص الاول غیر ثابت فی المستقبل. اون حکمی که با نص آمده بود تا الان وجود داشت در آینده وجود نخواهد داشت. نسخ در قرآن علا ثلاثه وجوه، در قرآن به سه شکل سه وجه نسخ مطرح شده. یک، رفع آیه. نسخ به معنی رفع، نسخ به معنای رفع آیه، ببخشید رفع حکم آیه و تلاوتش، هم حکم برداشته بشه هم خود آیه، اصلا خود آیه نباشه حکمش هم نباشه، هیچ کدوم، هم آیه برداشته شود هم حکم آیه. از ابوبکر روایت میشه که ابوبکر گفت که کنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم. اینو قدیما میخوندیم جز قرآن بود، لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بكم، از پدرهاتون رو بر نگردانید، پشت نکنید به اونها، این کفر است. خب این اگر یه ادعا، البته ادعاییست دیگه، گفته شده چنین چیزی که این نسخ این شکلی، این ما کننا نقره این رو میخوندیم واقعا، الان نه آیش هست نه حکمش، نه آیش هست و نه حکمش. این همه ترجیح تفسیری میدونید شبهناک، این حرف بحث تحریف پیش میاد. دو، رفع حکم و بقای آیه، حکم برداشته بشه ولی آیه تو قرآن باشه، این آیه شریفه و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم تا واقعی. آیه 11 از سوره ممتحنه. داستان این بود، اگر مثلا زنهایی از مسلمانها می رفتن به طرف کفار، ملحق می شدن به اونها، اینا شوهر داشتن. بعد وقتی که جنگ می شد، مسلمان ها پیروز می شدن، غنیمت می گرفتن، قبل از اینکه غنایم رو تقسیم کنن، مقداری از غنایم به عنوان مهر می دادن به این مردایی که زنهاشون فرار کردن. این تو روایت داره که 6 تا زن بیشتر براش این عمل نشد، بعد دیگه عمل نکردن. این آیه، این آیهش هست ولی حکمش زمان پیغمبر نبود. البته از جهت اخلاقی توی تاریخ این آیه شریف هست که وقتی کار اخلاقی کردن پیامبر که اگر زنانی از این بر رفتن او بر، یا از او بر آمدن این بر، از کفار آمدن این بر، مهریهاشون رو این مسلمان ها بدن به اون کفار، از این برم اگر زنهای مسلمان رفتن اون کفار بدن. این بله همین آیه، همین آیه 11 سوره ممتحنه، آیه 11 سوره ممتحنه. فعاقبتم، این بعد عقوبت درش معنا شده که عقوبت بگیرید یا نه. عاقبتم عاقبت معنی عاقبت، عاقبت کار این است که جنگ وقتی به پایان رسید، غنیمت جمع آوری شد، داشتید سرمایه جمع میکردید، اول به این مردایی که زنشون رو از دست دادن فرار کردن برسید، بهشون صداق رو بدید، مهریه بدید. سومین رفع لفظ نصب به معنای رفع لفظ و ثبوت حکم، حکمش میره، حکمش هست ولی لفظش نیست تو قرآن، لفظش در قرآن نیست، برداشته شده نصب شده ولی حکمش هست. اینم مثال میزنم به آیه رجمه. تو قرآن اصلا بحث رجم نداری، چون رجم داریم، رجم شیاطین و چه و چه، چند تا آیه است کلمه رجم به کار برده شده، ولی زن مثلا زنای محسنه رو بگن رجمش میکنن، این هست حکمش ثابت از زمان پیامبر ولی آیهش نیست. خب آیهش بوده، برداشته شده زمان پیامبر، تو قرآن مدون نیامده ولی حکمش مونده، بین مسلمان مونده، بعد تو سنت مونده. خب بنابراین این سه وجه همونطور که در مجموع البیان هم آمده و بعضی از تفاسیر، این سه صورت از نسخ در قرآن قابل تصوره. و از طرفی هم روایات فراوانی داریم که قرآن نسخ شده، خیلی از آیاتش نسخ شده، لکن میدانیم نسخ دو تا نکته، دو تا مطلب رو بگم اینجا، دو مطلب رو. مطلب اول، نسخ مطابق با اعتقادات ما به معنای دفع است نه به معنای رفع. این مطلب چرا؟ به جهت این که رفع اگر باشد یک نوع پشیمانی و ندامت درش تصور میشه که در لایق شأن باری تعالی نیست، که بگیم یه حکمی رو گذاشته حال همین الان ورش میداره، با اینکه اقتضا داره باشه ورش میداره، میشه یک نوع گویا پشیمانی. این معنا بی حرفتر از جهت اعتقادی، گرچه اشکالم نداره میتونیم ازش دفاع کنیم، ولی بی حرفترین معنا، بی اشکالترین معنا، ساده ترین معنا برای نسخ که در تفسیر مطابق با اعتقادات هست و درگیر نمیشیم با اعتقاد، اینه که بگیم النسخ هو دفع للرفع. یعنی چه؟ یعنی اینکه یه حکمی عمد داشته، عمد و مدتی داشته، این عمدش تا یک زمانی بوده، ما نمیدونستیم، مکلفین نمیدونستن، حتی فرضون پیغمبر هم نمیدونست. اون عمدش تمام شده، میشه دفع، یعنی حکم دیگه تا اینجا نمیگذاره خدا بره جلو، میشه دفع نه رفع. باشه موضوع هست، همه چیز هست، ما پشیمان شدیم برمیداریم. نه، به معنی دفع پایان عمد هست، پایان مدت حکم است که از اون زمان به بعد دیگه حکم نیست. ازا یکی از فرقهای بین تخصیص و نسخ همینه، از تخصیص و هو رفع و نسخ و هو دفع، پایان گرفتن مدت. یه مطلب. مطلب دوم، بحث بدا ارتباط مستقیم داره با نسخ. یعنی یکی از راهکارهای تجزیه تحلیل نسخ، حتی به معنای رفع، حتی به معنای رفع، این است که ما معتقد باشیم به بدا. بدا که ان الله تبارک و تعالی کل یوم هو فی شأن، نه اینکه یداها مبسوطتان، نه اینکه یداها مغلولتان، ید الله مغلوله، مخالفت با یهود، دست خدا بازه، در هر آنی میتونه اراده کنه، خدا قدرت دارد، میتواند در هر آنی، اینطور نیست اگه یه حکمی رو گفت دیگه نتونه برداره، یه کاری رو انجام داد دیگه نتونه تصرف کنه. این خداوند همون اولی که عالم رو آفرید یه کاری کرد، همه چی رو داد دیگه دست خودشون مغلول است. نه، کل یوم هو فی شأن. بدا به معنای ظهور، به معنای ظهور واقعیت. مثلا اینطوری بگیم، میگیم خداوند در ما آشکار نیست، اصلا نظام احسن عالم این توریز، حکم وقتی ادامه پیدا میکنه به یک جایی میرسه، خود حضرت حق میداند در فلان تاریخ وادی رو برش داره، مثلا برداره من رفت باشه، ما نمیدونیم. پشیمانی نیست، از اول میدانست که این حکم رو میگذاره، بودم برش میداره. چه حالا بگید دفت، چه بگید رفت، ان الله على كل شيء قدير، نهایتاً چون فکر محدود ما، علم محدود ما، توان درکی ما از جهت عقلی ضعیفه، نمیتونه همه واقعیت‌ها رو بشناسیم. پس باید اینطوری باشیم بگیم خداوند قدرت داره، میتواند در هر زمانی هر چی رو که بخواد تغییر بده، هر چی رو که بخواد، هر چی که از اول او را اراده کرده است میتونه بعد تغییر بده. اگه بگیم نه، خدا چیزی رو که اراده کرده دیگه نمیتونه تغییر بده، این میشه عدم قدرت، خدا میشه عاجز. نه، اراده کرده دیگه باید همونطوره بمانه، دیگه قابل تغییر نیست. رو همین جهت در روایات اهل بیت فراوان داریم که ما عبد الله به شیء به مثل البدا، کسانی خدا رو میتونن درست عبادت کنن که معتقد به بدا باشن، الا نباشی خدا میشه عاجز، خدا میشه غیر قادر. یا اراده کرده اینطوری باشه. در جریان ابراهیم، در اتفاقات مختلفی که میفته، حالا ما خبر نداریم، نه میخوام بگیم هر چه برای من مقدر کرده باشه خدا میتونه تغییرش بده، حتی در اون جایی که محتوم باشه، قطعی باشه، میتونه تغییرش بده، بازم قدرت داره. حالا یه سوال اینجا پیش میاد که اون جایی که محتوم است و قطعی هست و قضاء مبرم هست و اون تغییر دادنش اصلا درسته یا درست نیست، مطابق با عقل هست یا نیست، اون چیز دیگر. مثل این که خدا قدرت داره مثلا این جهان رو داخل کنه در یه تخم مرغ، نه بزرگ بشه نه کوچیک، به همون شکلی که هست هم دنیا. خب میگیم خلاف عقله، خدا کار خلاف عقل نمیکنه. میتونه خود کار خلاف عقل بکنه، ولی خلاف عقل حکم نمیکنه، خلاف عقل کاری رو انجام نمیده. خود خلاف عقل کار انجام دادنش دلیل بر نقص شکل، یعنی که عاقل نیست، با اینکه رئیس العقلا، خالق العقل. پس بنابراین در بحث نسخ یکی از نکاتی که مورد توجه هست ایمان به بدا هست. ما تو اصطلاحات و واژه‌ها میایم به معنای رفع و دفع معنا میکنیم، ولی غافل نشیم از این قدرت خدا و اینه که میتونه برداره.
خب نصف قدرت داری یک معنا شد، نصف که به معنای انتهای عقد حکم باشه.
یکی از معانی، یکی از به اصطلاح مصداقهای فهم بدا یا تحقق اعتقاد به بدا در خارج نسخه، یعنی کجا ما معتقد بشیم به بدا، بخواییم بدا رو تحلیلش بکنیم در چه مصداقی، در این مصداق نسخه. بعد اونجا گفتیم که حالا چه به معنای نسخ باشه، چه به معنای رفع باشه، چه به معنای دفع باشه، فرقی نمی کنه در ایمان به بدا. ولی در باب نسخ تو علم اصول یا علوم به اصطلاح مصطلح یعنی طوری میگن برای اینکه مشکلشو کم کنن، میگن اینجا نسخ به معنای دفع است، به معنای رفع نیست، تا هم مثلا مشکل اعتقادشو برطرف کنن هم فرق بگذارن با تخصیص.
درسته آن خاص مصطلح داره
بین چی؟
بین بدا و نسخ.
بدا که یک امر اعتقادیه، واجهش میخواد بگید واجه
مفهوم.
نه ما رو مفهومش که مفهوم چی؟ مفهوم بدا یا نه خود این اعتقاد؟
نه مفهوم بدا و مفهوم نسخ
بله هست. یعنی شما میتونید بگید که هر نسخی از مصادیق بدا هست، ولی هر بدایی تعین در نسخ نداره، چیز دیگه باشه اصلا، مثلا توی واجی ها نباشه، امر اعتقادی، امر واقعی باشه، امر اعتباری هم نباشه، تو احکام نباشه، تو اصلا خلق باشه، تو تکوین باشه. چون بدا هم میتونه در تشریع باشه هم در تکوین باشه، همه این معنا همه، بدای در تکوین، بدای در تشریع. ولی این مورد بدای در تشریع، در بحث نسخ بدای در تشریع. نزیستی ها؟
نه
تو عالم تشریع بله، تو عالم تشریع، ولی به لحاظ عالم تکوین و تشریع بدا هم مطلقه، هم تشریع رو میگیره. هر بدایی که در تشریع باشد، هر نسخی که در تشریع باشد بدا هست. ولی خب هم وزنی در تکوین هم بدا هستی. صلی الله علی محمد و آله. حالا برسیم به بحث بعدی که این نسخ، بریم سراغ اصولی دیگه. این بحث تفسیری بود کافیه، انشاءالله در جلسه بعد وارد بحث اصولی میشیم که جل بحث دلالته. اللهم صل علی